با اعلام ساعت 9 صبح، صبح بخیر عرض میکنم حضور همه شما دوستان و همراهان عزیز از رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. ممنون که همچنان با ما همراه هستید. انشالله که سلامت باشید. به احترام زندگی، به احترام نعمت بزرگ تندرستی، بیشتر در خانه ها بمانید و ماسک بزنید، رعایت کنید. شیوه نامهای بهداشتی رو همونطور که همکاران عزیز من در پخش رادیو ورزش با رعایت ماسک و فاصله گذاری مناسب فیزیکی سهمی در حفظ سلامت این نعمت فوق‌العاده دارن. اما رسیدیم به برنامه ورزش ایران، یعنی قرار است که همراه بشیم با همکاران عزیزم در ورزش ایران که ویژه بسکتبال تقدیم میشه به همه شما عزیزان. خواهش می‌کنم.
ورزش ایران. این برنامه بسکتبال. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ورزش. فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه میهبانی خدا رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. صبحتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و حتما با توجه به شرایط این روزهای بیماری کرونا در نظر داشته باشید که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید تا از شر این ویروس منحوس در امان باشید. امروز تا حوالی ساعت 10 صبح با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همونطور که میدونید لیگ برتر بسکتبال آقایان کشور در مرحله نیمه نهایی خودش به سر میبره. تیم‌های شهرداری گرگان، پالایش نفت آبادان، مهرام تهران و شیمیدور قم چهار تیم راه یافته به این مرحله بودند که تیم شهرداری گرگان در این مرحله باید با تیم شیمیدور قم و تیم پالایش نفت آبادان هم باید به مسافه مهرام تهران میرفت. در این مرحله هر تیمی که موفق بشه 3 دیدار از 5 دیدار رو ببره راهی مرحله نهایی این رقابت‌ها میشه که تیم شهرداری گرگان موفق شد با نتایج 91-65، 95-91 و 83-76 از سد شیمیدور قم عبور بکنه و خودش رو به عنوان اولین تیم راه یافته به مرحله نهایی این رقابت‌ها معرفی بکنه. در دیگر دیدار این مرحله دو تیم مهرام تهران و پالایش نفت آبادان تا اینجای کار 4 بازی انجام دادن که سهم هر تیم 2 برد بوده و تکلیف دیگر تیم راه یافته به مرحله نهایی این رقابت‌ها هم در بازی 5 مشخص میشه. موضوع مورد بحث برنامه امروز ما هم اختصاص داره به تحلیل و بررسی مسابقات لیگ برتر بسکتبال آقایان در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها. شنوندگان عزیز، شما هم برای اینکه بتونید در برنامه امروز ما مشارکت داشته باشید و نظرات خودتون رو در خصوص موضوع این هفته برنامه با ما مطرح بکنید یا حتی اگر انتقادی، پیشنهادی یا سوالی از کارشناس برنامه دارید، میتونید از طریق شماره تلفن‌های 220-213-87 و 220-213-88 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. امروز هم مثل برنامه‌های گذشته در خدمت جناب آقای علی توفیق، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. آقای توفیق سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم که شما هم روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان عزیز برنامه، همچنین عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت همه این عزیزان به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. امیدوار هستم که طاعات و عباداتشون قبول درگاه حق باشه.
آقای توفیق، موضوع مورد بحث برنامه امروز ما اختصاص داره به تحلیل و بررسی مسابقات لیگ برتر بسکتبال آقایان در مرحله نیمه نهایی. در ابتدای مباحث امروز برنامه میخواستم از شما بپرسم به نظر شما سطح کیفی این رقابت ها چطور بوده؟
بارها در برنامه‌های گذشته هم در این خصوص صحبت کردیم، برای علاقمندان همچنین از زبان دیگر کارشناس‌ها هم نظراتشون رو شنیدیم. از لحاظ کمیت خب میتونیم بگیم که نمره قبولی گرفتش این مسابقات به دلیل حضور حداکثری تیم‌ها، با حضور 16 تیم در این دوره از مسابقات، ولی از لحاظ کمیت از لحاظ کیفیت در ابتدای کار آنچنان چشمگیر نبود، ولی هرچه به مسابقات پایانی نزدیک شدیم و در خصوصا از بعد از مسابقات حذفی مرحله اول ما میبینیم که تیم‌ها مسابقات بسیار نزدیکتری داشتن.
بله.
و کیفیت مسابقات به مراتب بهتر شد به دلیل اینکه خب تیم‌ها مسابقات رو تونستن که برگزار کنن، پشت سر بذارن، به اون درجه از آمادگی روانی و تاکتیکی برسن، هماهنگی، و نهایتا ما اینجا میبینیم که مسابقات بسیار خوبی رو در مرحله نیمه نهایی داشتیم. امروز میخوایم که از منظر دیگه‌ای به این قضیه نگاه کنیم که در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
تشکر میکنم از شما. مجددا خدمتتون عرض بکنم که موضوع مورد بحث برنامه امروز ما اختصاص داره به تحلیل و بررسی مسابقات لیگ برتر بسکتبال آقایان در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها. شنوندگان عزیز، شما هم اگر در این خصوص نظری دارید یا حتی اگر سوالی از کارشناس برنامه دارید، میتونید از طریق شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. در این بخش از برنامه اولین ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای افشین رضاپور، یکی از مربیان و کارشناسان بسکتبال کشور. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای رضاپور، صبحتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای قرقزلوی عزیز، صبح شما بخیر. جناب آقای دکتر توفیق هم ظاهرا در استودیو تشریف دارن، خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم و صبح بخیر میگم و درود بر مردم ایران.
آقای توفیق در خدمت
شما. سلام، صبح بخیر میگم خدمت شما آقای رضاپور، امیدوار هستم که حالتون خوب باشه. من یک سوالی داشتم از حضورتون در خصوص اینکه نظرتون به عنوان یکی از کارشناسان بخش ورزش در حوزه بسکتبال خصوصا و از مربیان سابق، نظرتون در مورد لیگ برتر امسال چی هستش؟
بله خدمتتون عرض بکنم جناب آقای توفیق، اولا که خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. ببینین، لیگ برتر بسکتبال خب از نظر تعداد با 16 تا تیمی کردن بازی ها عملا اون اهدافی که از یک لیگ به جهت کمی و تعداد تیم مد نظر هست، اون فرایند و اون نتایج رو به نظر من در اختیار بسکتبال ما قرار نداد و اون هدف فکر میکنم که با تعداد 16 تا تیم برآورده نشد. شاید اگر با 12 تا تیم با شرایط کرونا برگزار میشد هم زمان بازی ها رو میتونستیم بهتر مدیریت بکنیم، هم تعداد بازی های کیفی بهتری داشتیم در اون صورت، اما این کار صورت نگرفت. و یک نظر کیفی هم که بخوایم بدیم در خصوص بازی ها، هم باز به اعتقاد من یه خورده سخته. شما ببینید الان هم با توجه به بازی های نیمه نهایی، تیم گرگان میاد 3-0 تیم شیمیدور قم رو شکست میده یا بدون باخت هست هنوز، این هم میتونه بد باشه هم میتونه خوب باشه. همین که حالا تیم گرگان اینقدر قدرت داره که همه تیم ها رو تو 22 تا بازی تا حالا برده، باختم نداره، و همین که کلا لیگ ما اینقدر ضعیفه که تیم های ما در این سطح نیستن که بیان مثلا یه تیمی که حالا 22 تا برد داره 21 برد داره رو در واقع اصلا یه توی یک خطری بندازن، و اون تیم برای خودش یه حاشیه امنیتی داره و تو فینال هم خوابیده. به هر حال اینا همه باید در نوبه خودش بررسی بشه. در مجموع هم الان میبینیم باز هم همون بچه‌هایی که بالای 35 سال سن دارن ستاره های تیم های خودشون هستن در همین بازی نیمه نهایی که الان در حال برگزاری هست، و اینها نمیتونه خبرهای خوبی برای لیگ برتر بسکتبال اون باشه. ضمن اینکه در کوران بازی ها هم ما بازیکنانی داشتیم، بازیکن جوان داشتیم، بازیکنانی که بودن، اما دورنمای خوبی رو من خودم به شخصه ندیدم که شاهد رشدی باشیم، شاهد پدیده‌ای باشیم، یا شاهد یک چهره استعداد جوانی باشیم. بیشتر نیروهای همسو و هماهنگ که الان خوشبختانه در رسانه‌های فدراسیون و خود فدراسیون هستن، یک موجی رو میخوان تبلیغ بکنن از سطح کیفی بازی‌ها، که اینها بیشتر از خود فدراسیون میاد بیرون و باید افرادی مثل ماها در رادیو ورزش که همیشه مستقل بودن به این موج‌ها توجه داشته باشن و اسیر جریانات این هیجان زدگی و این موج‌ها نباشن.
آقای رضاپور، راه حل پیشنهادی چیزی که به نظرتون میرسه چی هستش؟ الان شما اشاره کردید که کاهش تعداد تیم‌ها به عنوان یکی از راه حل‌ها برای اینکه این جوان ها، یا اینطوری بذار سوالمو مطرح کنم، سن لیگ ما پایین تر بیاد باید چه تمهیداتی پیش بینی بشه؟
ببینید من یه مقدار بالاتر میبینم، ما مدیریت نداریم الان، ما مشکل ما در سطح مدیریت بسکتبال هست، الا در سطوح پایین که ما نباید انتظار داشته باشیم یه چیزی رو از پایین به بالا درست کنیم. ما باید یک مدیریت خوب باشه، که مدیریتی که تیم ها، باشگاه ها، اسپانسر ها، این سرمایه گذاری که این سرمایه خوبی الان داره میاد تو بسکتبال از توسط تیم ها و باشگاه ها، اما ما همه اینها رو جهت دادیم به سمت یک هیجان، یک هیجان زدگی، یک داد و هوار خیلی مرسومی که حالا هست توی مسائل مختلف، حالا نمیخوام زیاد ریز بشم با توجه به وقت برنامه. ما باید از بالا یک مدیریتی باشه که این تیم ها رو سوق بده، جهت بده. چرا ما
آره بابا ذات رقابت و ورزش، آیا این هیجان نیست بخشی از اون؟
بله، بس
یعنی حیجان... اگر ما بخوایم این هیجان رو بگیریم، حالا من نه موافق هستم نه مخالف، من فقط داریم با همدیگه این بحث رو میبریم جلو، آیا این هیجان اگر از این رقابت گرفته بشه تبعات خوشایندی خواهد داشت یا نه منفی خواهد بود؟
خب الان نگاه ما دو تا نگاه متفاوته، شما دارین هیجان رو در رقابت می‌بینین که من موافقم، من میگم در سطح مدیریت ها ما نباید هیجان زده بشیم. ما الان بحث ما رو مدیریته، من رقابت رو کاملا، اصلا رقابت ذات هیجان اصلا توی ذات رقابت هست، باید باشه، ولی من میرم تو سطح‌های بالاتر، من میگم که در مدیریت ما نباید دچار هیجان زدگی بشیم و باشگاه‌ها، سرمایه، تیم‌ها رو به این سمت ببریم که شما بیاین پول پخش تلویزیونی بدید، اینستاگرامی بدید، ما براتون داده هوار بکنیم، براتون تبلیغات بکنیم. اینها بده، اینها چیزی برداشت نمیشه از این بسکتبالی که میخوایم برای آینده حالا صحبت بکنیم، برای المپیک 3 سال دیگه 4 سال دیگه. درستش اینه که ما بیایم همین باشگاهایی که داریم، همین آوردهی که الان باشگاه‌ها دارن، ما بیایم 8 تا تیم جوانان خوب تشکیل بدیم، براشون لیگ بذاریم، براشون یک ماهیت مستقل رو تعریف بکنیم که از اینها بشود یک بازیکنانی ساخت که در سالهای آینده بتونن در قالب همین تیم‌های باشگاهی حضور پیدا بکنن. ما همش این سرمایه تیم‌ها رو داریم به تو بخش تبلیغاتشون فقط هزینه بکنیم، بخش‌های دیگر رو کلن از یاد بردیم. من فقط میگم از سمت مدیریت به این قضیه نگاه میکنم و اگر ما خواهان تغییر هستیم یا باید این رویکرد و نگرش مدیریت بسکتبال تغییر بکنه یا خود مدیریت بسکتبال اصلا کلن خودش تغییر بکنه.
آقای رضاپور شما یکی از فعالترین افرادی هستید که در حوزه شبکه‌های اجتماعی قلم میزنید. نقش این شبکه‌های اجتماعی که هر روز هم مثل قارچ دارن رشد میکنن، از لحاظ کنترل کیفیت اونها که هر چیو که به نظرشون بیاد مینویسن، برای کنترل کیفیت اینا چه چیزی رو پیشنهاد میکنید؟ چون من عوض میخوام من سوالم رو تکمیل بکنم، چون به فرض در یک برهه خیلی حساس ما میبینیم که بعضن به یک مسائلی دامن میزنن که نه خوشایند هستش برای جامعه بسکتبال و میتونه که پیامدهای بعدی زیاد مناسبی رم نداشته باشه. نظرتون رو میخواستم بدونم و اگر پیشنهادی رو در این خصوص دارید.
ببینید، در خصوص شبکه‌های اجتماعی کلن در یک نگاه کلی بخوایم حساب بکنیم که در هیچ عرصه قابل کنترل و ارزیابی و اینها نیست. حالا توی بحث بسکتبال که میخوایم صحبت بکنیم، ببینید یه سری خب از روی سکوها به عنوان طرفدار و هوادار اومدن توی این شبکه‌ها دارن فعالیت میکنن با همون نگاه، با همون تیپ‌ها، با همون شخصیت‌ها و برخی از اتفاقاتی که حالا له یا علیه تیمهاشون میفته بر نمیتابن و میان اونجا، یعنی همون مسائلی که توی سکوهای سالونها داشتن حالا از طریق شبکه‌های مجازی دارن در واقع اون کارا رو انجام میدن. حالا من نمیگم فقط توهین، ولی حالا مسائل مختلف و اینها. یکی از مسائلی که ما باید توی این زمینه‌ها بهش توجه داشته باشیم اون هستش که ببینیم اون افرادی که دارن توی این شبکه‌ها کار میکنن چه سابقه‌ای دارن، چه پیشینه‌ای دارن، چه کاری کردن در زمینه بسکتبال، چه هویتی دارن. اون بحث هویتش به نظر من خیلی مهمتره. کسی که یه پیج فیک داره میاد به افراد توهین میکنه، تهمت میزنه، اون یه چیز دیگه است. کسی که کلا مشخصه، جاش مشخصه، مکانش مشخصه و یه هویتی داره، یه هویتی بخشیده به اون پیجش یا اون شبکه، حالا هر چیزی که اسمش رو بزنیم توی این فضای مجازی، و در واقع این افراد هستن که اعتبار میدن به اون پیج یا اون حالا کانال تلگرام و اینا با توجه به سابقه شون و نظرشون و دیدگاهشون. من فکر میکنم که در این زمینم فدراسیون بسکتبال حدود 3.5 سال پیش، من البته خودم به آقای طباطبایی پیشنهاد کرده بودم که من خودم حاضر هستم که کمک بکنم ایشون این فضای مجازی رو به یه سوی در واقع مدیریت رو بتونم بکنم، مدیریت درستی انجام بدن با پیج های فنی و تخصصی که بتونن اخبار درست رو در اختیار مردم قرار بدن. اگر ما بتونیم اخبار درست رو و شفاف سازی بکنیم توسط پیج های مطمئن و معتمد و متعهد، من فکر میکنم که دیگه عرصه برای پیج های فیک و بی‌هویت تنگ خواهد شد و اونها خودشون دیگه خودشون میدونن که جایگاهی نخواهند داشت و مردم هم حرفشون رو گوش نخواهند کرد. ولی وقتی که از سوی ساختارهای رسمی و سازمانهای ما هنوز اون شفافیت وجود نداره، هنوز دچار سری مسائلی هستیم که متاسفانه ترور شخصیت میکنیم افراد و آدمها رو، حتی از سوی کسایی که سمتهای رسمی دارن علیه برخی از افراد بسکتبال صحبت میشه، دیگه نباید از اون آدمهایی هم که در پیجای فیک و بی‌هویت دارن فحش میدن به دیگران انتظار داشته باشیم که بسکتبال محیط خوبی رو در حتی فضای مجازی داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای رضاپور از توضیحات شما. ما انشاءالله در برنامه‌های بعدی رو هم شما رو داشته باشیم که در حوزه جامعه شناسی بسکتبال بتونیم بحث‌های بهتری رو داشته باشیم. همونطور که می‌دونید با توجه به ضیق وقت مجبوریم که همین در این مقطع این بحث رو متوقف بکنیم و انشالله بتونیم که یک مبحث ادامه داری در حوزه جامعه شناسی بسکتبال در آینده در خدمت شما بزرگوار باشیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر توفیق، من در خدمتتون هستم هر وقت که دستور بفرمایید.
تشکر میکنم از شما جناب آقای رضاپور، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما عزیز. تیم محروم در مسابقه چهارم خود موفق شد تیم پالایش آبادان را شکست دهد و گویا امروز مسابقه پنجم خود را در نیمه نهایی مسابقات لیگ برگزار خواهند کرد. مسابقه بود بس مهیج و جالب که نوید خوبی را برای بسکتبال ما میداد. در جوار این مسابقه آنچه باعث کمی تکتر خاطر میشد این بود که علارغم مهیج بودن بازی، باز هم شود بچه ها به سمت دروازه ها چندان دقیق نبود و این مسئله را عقیده دارم که مربیان در آستانه مسابقات المپیک باید در نظر بگیرند. از شوت 3 امتیازی خیلی کم و تقریبا ناممکن بود و شوت های زیر سبد و یا نزدیک سبد هم کمی مشکل داشتیم که امیدوارم این مسئله مد نظر مربیان قرار بگیرد و در این چهار ماه مانده تا مسابقات المپیک تا حد امکان این عیب را برطرف کنند. و در پایان هم یک خسته نباشید جانانه دارم به برگزار کنندگان این مسابقات که در این دوره بیماری کرونایی توانستن مسابقات را به خوبی انجام دهند و امیدوارم و چشم دست بسکتبالیست های خود دارم تا در المپیک درخشش خوبی را داشته باشد. به امید آن روز.
میکنم از شنونده عزیزمون بابت ارسال نظرشون. اما در این بخش از برنامه بریم به سراغ گزارشگر برنامه جناب آقای ابوذر مارکولایی، همراه بشیم با بخش اول گزارششون، میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
دوستان عزیز، شنونده، تیم شهرداری گرگان در بازی نیمه نهایی مقابل شیمی دروغو موفق شد در 3 بازی متوالی پیروز بشه و به فینال لیگ برتر بسکتبال راه پیدا کنه. میخوام با نوید رضایی فر صحبت کنم به عنوان یکی از ملی پوشان تیم شهرداری گرگان که نظرش راجع به رقابت‌های لیگ برتر نیمه نهایی و بازی سنگی مقابل شیمی دروغ جویا بشم. با نوید سلام، خوشحالم میبینمتون، تبریک میگم به خاطر اینکه به فینال راه پیدا کردید.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان. بله، واقعا بازی سختی بود، بازی سری نیمه نهایی و بازی با تیم شیمی دروغ. میدونم واقعا تیم خوب پرمهره، کادر فنی خوبی داره و واقعا بازی کردن باشون سخت. ما خدا رو شکر میگم هر ستا بازی با زحمات کادر فنی و تمرکز خود بچه ها ما تونستیم که ستا بازی رو ببریم و بریم به محله فینال.
اول از تیم خودتون صحبت کن، چطور بودید در بازی های سری که تونستید شیمی دور رو شکست بدید؟ واقعا کسی فکر نمی‌کرد که ستا بازی پشت سر هم این شکلی بریم بالا و تیم بدون شکست لیگ همچنان باقی بمونید. آقا نوید،
میگم من واقعا زحمت کادر فنی و تمرکز بچه‌ها و میگم دعای خیر حالا هوادارا و مردم گرگان، هواداری تیم گرگان بود که میگم ما تونستیم 3 بر 0 محله رو پشت سر بزنیم.
تیم شیمی دروغ چطور دیدید؟ هم از کادر فنی بسیار متبحری استفاده می‌کردن، هم بازیکن‌های خوبی داشتن. تفاوت در چی بود که تونستین 3 بر 0 فیروز بشین آقای رضایی فر؟
حالا تیم شیمی دروغ میگم گفتم تیم خیلی پرمهره، از خارجی‌های خیلی، دو تا خارجی خیلی خوب داشتن، مربی خیلی خوبی دارن و میگم ما تمرکز فقط باعث شد که انگیزه و تمرکز باعث شد که ما این بازی رو پشت سر بزنیم.
از دو تا بازی اون سمت نفت و مهرام فکر می‌کنی که کدام تیم میاد بالا؟ و اصلا یک انقدر جذاب شده چهار تیم واقعا شرایط بسیار خوبی داشتن در نیمه نهایی.
میگم دو تیم اون طرف هم واقعا تیمای خوبی هستن و هر کدومشون هم بیان فینال به نظر من لایقش هستن و اگه تیمی هم نیاد فینال میگم چیزی از ارزشش کم نمیشه، همونطور که از تیم شیمی دروغ چیزی از ارزشش کم نشد و بازی سختیه سری فینال و اونجا ما تمرکز داشت.
چقدر شانس برای قهرمانی خودتون قائل هستی و خودت چقدر انگیزه داری؟
والا انگیزه که خیلی زیاده و میگم ما تمام تلاشمون بر این است که ان شاء الله امسال این قهرمانی برای تیم گرگان اتفاق بیفته.
تجربه بازی در شهر گرگان، تیم شهر گرگان، خودت از این حالت هم بگو، چون گرگانی فکر میکنم خیلی بسکتبالو شدیداً دوست دارم.
بله این دو سال واقعا دو سال فوق العاده داشتم در این تیم. سال گذشته که حالا میگم کنار هوادارا یه سری بازی رو داشتیم، بازی که میزبان بودیم. امسال محروم بودیم از این موضوع که تماشاگرا رو کنار خودمون نداشتیم، ولی خب دعای خیرشون پشتمون بود و ما هم تمام تلاشمون میکنیم که پارسال که نشد امسال ان شاءالله این قهرمانی رو تقدیم کنیم بهش.
ان شاءالله نوید رضایی فر به اون روزای خوب خودش برگشته، هم در تیم باشگاهی خودش که بازیکن تاثیرگذار و مثبتی بودش که تونسته کمک کنه تیمش به مراحل بالاتر رو پیدا کنه. چقدر انگیزه داری برای اردوی تیم ملی اگر دعوت بشی؟ خودت فکر میکنی که المپیک کجاست؟ چقدر براش داری تلاش میکنی؟
من واقعیتش الان اولویت اصلی ان شاءالله قهرمانی لیگ هستش، بعدش تمام تلاش و تمرکزم میذارم برای اردوی تیم ملی و ان شاءالله مسابقات که در پیش داریم برای ملی، مسابقات المپیک.
آقا قرارداد هزینه ها پرداختی انجام شده، مشکلی نداری تو تیم شهرداری؟
خدا شکر من تشکر میکنم از همینجا از مسئولین و خود شخص آقای شهردار، خیلی زحمت کشیدن، خیلی از ما حمایت کردن. میبینی این بازی دور قبلی که با مثل رفسنجان داشتیم و همین این سری با شیمی دور واقعا از همون حمایت کردن و میگم تو سالن بودن و خیلی واقعا قوت قلب بود. ما واقعا وقتی تو سالن میبینیمشون واقعا خوشحال میشیم و انگیزه بیشتری میگیریم.
خیلی متشکرم از نوید رضایی فر عزیز که در این گفتگو حاضر شدی، که از بازیکنان خوش اخلاق بسکتبال که همیشه ارتباط خوبی هم با رسانه‌ها به ویژه رادیو ورزش داشته، براش روز سلامتی میکنیم. ان شاءالله که هر جا هست موفق باشه. خیلی متشکرم.
شما لطفاً سلامت باشین. قربون شما. مرسی.
خدا نگهدار.
اما در این بخش از برنامه میخوایم بریم و سری بزنیم به چند خبر داخلی بسکتبال. واکسیناسیون تیم ملی بسکتبال ایران هم انجام شده، مثل اینکه تعدادی از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی اعزامی به المپیک توکیو با توجه به حساسیت این بازی‌ها واکسن کرونا دریافت کردن. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، با توجه به درخواست مسئولین فدراسیون بسکتبال و حمایت وزارت ورزش و جوانان ورزشکاران المپیکی، امروز با حضور در کلینیک اسخای می‌گم دیروز با حضور در کلینیک پزشکی مجموعه ورزشی آزادی واکسیناسیون شده. اما ایران میزبان مسابقات بسکتبال زیر 16 سال قهرمانی آسیا شد. بنابر تصمیم نشست کنگره فیبا، ایران به عنوان میزبان مسابقات قهرمانی آسیا در بخش زیر 16 سال آقایان اعلام گردید، که این رو باید اشاره بکنم که این مسابقات از تاریخ 4 تا 11 ماه سپتامبر، یعنی مصادف با 13 الی 20 شهریور ماه سال 1400 به میزبانی کشورمون در شهر تهران برگزار میشه. سرانجام خاتمه پرونده پنجره سوم انتخابی کاف آسیا در اردن. بنابر اعلام فیبا آسیا، رقابت‌های معوق پنجره سوم از سری مسابقات انتخابی کاف آسیا در گروه ای و اف مسابقات با میزبانی کشور اردن در شهر عمان برگزار شد. در این بخش از برنامه ارتباط دیگری داریم با جناب آقای نادر باقری، مدرس داوری ناظر و داور سابق بسکتبال کشورمون. آقای باقری سلام، صبحتون بخیر. تشکر میکنم که در گفتگوی امروز ما حضور پیدا کرد.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب قرقوزدو، کارشناس محترم جناب آقای توفیق و شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
آقای توفیق در خدمتتون هستم. جناب باقری منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و خسته نباشید.
تشکر از لطفتون جناب توفیق، من در خدمت شما.
آقای باقری، ما می‌خواستیم که مسابقات لیگ برتر امسال رو، این فصل رو، از دیدگاه یک ناظر و یک کارشناس خبره داوری مورد ارزیابی قرار بدیم. ابتدا نظر شما رو بدونیم در مورد لیگ و بعد بریم سراغ مباحث داوری که در این مسابقات اخیر به وجود اومده بود و نظرات کارشناسای شما رو هم بدونیم که به چه صورته.
خواهش. عرض کنم خدمتتون که جناب توفیق، اگر بخوایم علت و معلول رو با هم دیگه پیدا بکنیم و این مشکل رو ریشه یابی بکنیم، ما در وهله اول باید بدونیم که توی این چند سال اخیر به داورامون چی دادیم از نظر معلومات از نظر کلاس هایی که براشون برگزار کردیم، آیا مدرسی داشتیم براشون، مدرس خارجی اومده نیومده، کلن چی بهشون دادیم که الان ما میخواییم ازشون اون بازخورد رو پس بگیریم. متاسفانه به نظر من